دستگاه آموزشی در این مهد کودک چگونه است؟
اولا این نگاه و این پیگیری والدین برای ما خیلی ارزشمنده.
بله.
و واقعا این رو ما خیلی خوب و مفید و لازم میدونیم که والدین همچنان که به تغذیه و پوشاک کودکشون و لباس کودکشون و در واقع وسایل اتاق خواب و اسباب بازی کودک توجه میکنن، به محتوای تعلیم و تربیتی کودکشون هم توجه میکنن. این خیلی ارزشمنده. اما نکته ای که هست این که اولا ما محتوا محور نیستیم، بلکه برنامه محور، به این معنا که ما میخوایم کودک بیش از آن که با کتاب آموزشی و کتابی که به من مثل کتاب درسی بخواد باش مواجه بشه، به اون موقعیت ها، فرصت ها و فعالیت های متنوع و اقتضایی و با هوشمندی که مربی و
یعنی روی محتوایی که در کودکستان آموزش داده میشه نظارت ندارید؟
چرا؟ روی محتواها نظارت هست. میخوام اینو عرض کنم که اولا محتوا لزوما فقط کتاب کار و کتاب درسی بچه ها نیست. اینو والدین متوجه باشن. اون فعالیت هایی که بین کودک و مربی در فرایند یادگیری داره اتفاق میفته خیلی مهمه. نکته دیگه این که ما جنبه تربیتی و نگاه تربیتی رو داریم و در نهایت آنچه که به عنوان محتوا در وهله بعدی به عنوان کتاب میخواد استفاده بشه یا بسته تربیت و یادگیری استفاده بشه، این از طریق سازمان اعلام میشه.
بله.
اینا مجوز دارن و غیر از اون که در با عنوان یارستان کودکستان تا امسال دو نوبت رویداد یارستان کودکستان برگزار شده و طبق فهرستی که اعلام شده به خب والدین و کودکستان ها اعلام شده، غیر از این باشه غیر مجازه و در واقع اون نظارت هایی که داره صورت میگیره از همین جهت.
بله، ممنونی. با شما خداحافظی میکنیم. دکتر مسعود تهرانی، مدیر کل پژوهش و تدوین ضوابط و استانداردهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، پیرامون نحوه دریافت مجوز تأسیس کودکستان توسط نهادهای مختلف، با صبح و گفتگو تا 8:30 دقیقه همراه باشید. بله، فردا 13 رجب برابر هست با ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و ما هر سال هم شاهد بودیم که در مساجد سراسر کشور مراسم اعتکاف برگزار میشه در این ایام. خیلی اتفاق خوبی هست و من وقتی گفتگو میکردم با برخی از کسانی که در این مراسم شرکت میکنن، به هر صورت از حال و هوای بسیار لذت بخشی که در این مراسم تجربه میکنن برای ما میگن. در همین زمینه هم میخوایم گفتگو کنیم با حجت الاسلام محمود عیسوی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی ایران. حاج آقای عیسوی سلام، عرض ادب، با صبح و گفتگو همراه هستید.
سلام علیکم، صبح شما هم به همه شنونده هم بخیر باشه، انشالله من خدمت شما هستم.
حاج آقای عیسوی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به خود اعتکاف و اینکه چطور میتوانیم فواید و فضیلت مراسم اعتکاف رو برای نسل‌های مختلف به ویژه نسل جوان تبیین کنیم، شما به چه مسائلی اشاره میکنید؟
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، ابتداعا میلاد پرخیر و برکت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
خدمت شما تبریک عرض.
از موالیان و دوستداران و پیروان امیرالمومنین باشیم. واقع مطلب این است که اسلام برای انسان برنامه های متعددی تدارک دیده در قالب واجبات و مستحبات و هدفش هم هدف کلی همین است که انسان رو انسان تر بکنه.
بله.
و مراحل رشد و او رو در جهان براش برنامه‌ریزی کرده و انتظار این است که انسان با تن دادن به احکام و فرامین الهی بتواند این راه رو برای خودش هموارتر بکنه.
بله.
یکی از در واقع فلسفه اصلی همه عبادات از جمله اعتکاف این است که انسان به هدف خودش در خلقت، یعنی قرب الی الله برسه.
بله.
ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این
چقدر زیبا هدف خلقت رو پرستش خداوند عنوان کرده.
بله، علتش هم این است که در پای پرستش است که انسان انسان تر می شود و خصوصیات الهی پیدا می کنه. هر چقدر انسان به چیزی که علاقه داره خودش رو شبیه تر بکنه، در واقع خودش رو رشد داده در اون مسیر. از موجود کامل در نظام آفرینش خود خداوند هست.
بله.
که از هر نظر کامل انسان تلاش باید بکنه خودش رو هرچی بیشتر شبیه خدا بکنه. این راهکار داره. راهکارش هم شریعت اسلام و همه ادیان الهی مشخص کردن. نماز، روزه جزء ارکان اصلی چنین مسیری است. عبادت هایی که خداوند تشریف کرده، یکی از اون اعتکاف هست.
بله.
اعتکاف سنت دیرینه است که از ابتدا در شریعت اسلام تشریع شده. پیشوایان ما ائمه اطهار از جمله ابو عبدالله حسین که در احوالات ایشون است که در مسجد النبی اعتکاف داشتن قبل از خروج از مدینه به سمت کربلا، و این سنت رو به طور طولانی همه مسلمان ها زنده نگه داشتن و خوشبختانه در سالیان اخیر هم اقبال به این در سطح عموم جامعه بسیار گسترده شده و این نشون دهنده اون روح معنویت هست در و رشد معنویت هست در جامعه ایران علارغم همه دشمنی هایی که در این رابطه داره صورت میگیره.
حاج آقای عیسوی، ببینید توی این چند سال اخیر خب ما شاهد استقبال نسل جوان از مراسم اعتکاف بودیم.
ده.
اگر ما بخوایم این موضوع رو بیشتر از گذشته برای این نسل تبیین کنیم و بتونیم یک جذاب سازی انجام بدیم از مراسم اعتکاف و دستاوردهای معنوی که برای انسان خواهد داشت، باید به چه سمتی حرکت کنیم؟
اساسا خود اعتکاف جذابیت داره.
بله.
یعنی در واقع یه زندگی،
خب خیلی باش آشنا نیستن واقعا.
حالا همین رو میخوام توضیح. یه زندگی پیکنیکیه به اصطلاح امروزی برای نسل جوان. سه روز شما در مسجدی که مقرر شده اونجا میرید، هدف هم این است که با خداوند انس بیشتری بگیرید. دغدغه نسل جوان هم در همه دوران تاریخ اینجوری است که میخواد رشد بکنه، شکوفا بشه.
بله.
خب چگونه میتونه شکوفا بشه؟ در ابعاد مادیش خب بالاخره یک سری مهارت ها رو کسب بکنه. در ابعاد معنوی چطور؟ در ابعاد معنوی خداوند براش برنامه‌ریزی کرده، گفته آقا شما نماز بخون، در پنج وقت نماز تو بخون، روزه تو بگیر. اینا همه مسیرهایی است که انسان رو به سمت رشد و تعالی که دغدغه هر انسان خصوصا نسل جوان هست هدایت میکنه. یکی از این راه هم اعتکاف هست. سه روز انسان زندگی پیکنیکی با خدا داشته باشه. این به نظرم خیلی جذابیت داره. در این سه روز روزه بگیره. من از یکم احکام مختصرشو بگم که نسل جوان عزیزم هم آشناتر بشن. سه روز باید در مسجدی که عرض کنم خدمت شما معین شده، در اون مسجد سه روز روزه میگیره. روز 13، 14 و 15 هر ماه میشه، خصوصا ماه رجب که سفارش شده، ماه شعبان که سفارش شده. و عرض کنم توی این سه روز هم راز و نیاز و دعا و اینجور چیزا خلوت با خداست.
بله.
خلوت با خداست و انسان خودش رو از مسائل پیرامونی خودش جدا بکنه، سه روز از آنچه که در زندگی معمولیش هست خودشو خارج بکنه، تمرکز بکنه، تفکر بکنه، عبادت بکنه. اینها باعث رشد تعالی انسان میشه. به نظرم این برای نسل جوان ما تجربه بسیار زیبایی خواهد.
بله. حاج آقای عیسوی، ببین من یادم چند سال پیش بود که مقام معظم رهبری تاکید کردم بر نماز جعفر طیار در مراسم اعتکاف.
بله.
میخوام ببینم که دلیل این تأکید و این جزئی نگری، ببینید حالا نگاهی که به نماز جعفر طیار داشتن در مراسم اعتکاف چه هستش؟ آیا این نماز فضیلت خاصی داره در این مراسم؟
ببینید واقع مطلب این است که این نماز یک نمازی است که با عشق و علاقه یک کسی به نام جعفر طیار که از شهدای صدر اسلام هست، اون رو خودش ابداع کرد و جز محدود موارد عبادیست که یک معصوم یک عبادتی رو ابداع بکنه و بعد معصوم اون رو تعریف بکنه. رسمت آمد خدمت جعفر طیار به حبشه که مهاجرت کرده بودن، اونجا این نماز رو میخونه، بعد میاد خدمت رسول خدا، بعد یکی از حبشه برمیگردن، از سودان فعلی برمیگردن به مدینه، میگه من اونجا همچه نمازی خوندم. رسول خدا تاییدش میکنه اون نماز، و این نماز جز نمازهای مستحبی میشه.
بله بفهمید.
بله جز نمازهای مستحبی میشه که عرض کنم خدمت شما،
پیامبر هم خدمتشون بشارت میدن.
بله و خود همین زمینه انس بیشتری رو با خداوند فراهم میکنه. توجه بکنید که جعفر طیار این نماز رو در یک موقعیت خوند که در واقع از جامعه اسلامی به دور بود، در تعینا قرار گرفته بود و رنج مشقت مهاجرت به سرزمین دور رو پذیرفته بود و در این حال تهدیدات دشمن هم وجود داشت. اونجا اون راهکار می‌بینه که به خدا پناه ببره.
بله.
و از خدا کمک بخواد. بنابراین این درس بسیار مهم است برای ما که در اعتکاف ما ببینیم تنها نقطه اتکای ما خداوند هست، و چه زیباست که یک همچین عبادتی رو که در شرایط اینچنینی در واقع به جا آورده شده، ما هم در زندگی خودمون در مراسم اعتکاف تجربه بکنیم. انشالله که اثرات مفید اون رو در زندگی خودمون ببینیم.
بله سپاس از شما، ممنونیم.
خواهش میکنم.
شما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم.
انشالله عبادات همه خصوصا معتکفین ما در همه مساجد کشور مورد قبول خداوند باشه. خدا نگهدار.
آقا ما هم دعا بفرمایید.
محتاج دعا.
قربان شما. خدا حافظ شما. بله گفتگو کردم با حجت الاسلام محمود عیسوی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون مراسم اعتکاف. با ما همراه باشید تا ساعت 8:30.
مستعاد ای دلیل نامای نامدار، رود بی همتای دلدای احب، ای علی جان از تو می جویم مدد، ای تو برهان جهان هست و نیست، غیر تو تسبیح جان ها دست کیست، سر برار از غیب تا گردد نهان، کر و فر تاییان و ظالمان. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشق دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. جهان ما ببر، یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هرچه میگویم از آن بالاتر است، هرچه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود.
بله، موضوع ناترازی گاز و لزوم مصرف بهینه گاز و رعایت الگوی مصرف از سوی مسئولان مختلف از جمله وزیر نفت و مسئولان شرکت ملی گاز خیلی مورد تاکید قرار گرفته و در همین باره ما می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس بهادر، مدیر عامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد. آقای بهادر سلام، عرض ادب.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، برنامه صبح گفتگو و همه همکارانتون و هموطنان عزیزم، در خدمتون هستم.
بله، صبح شما هم بخیر، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دید. من دیروز که با خانم فرجی صحبت میکردم ایشون اشاره داشتن که 1 درجه کاهش دما برابر است با 6% صرفه جویی. این آمار قابل توجهیه و خیلی از شنوندگان ما از این آمارها مطلع نیستن. من میخوام یکم برامون جزئی تر نگاه کنید در موضوع رعایت الگوی مصرف و برای ما بگین که شنونده ها اگر بخوان یه سری کارهای جزئی رو انجام بدن که این الگوی مصرف رعایت بشه، اون کارها شامل چه موضوعاتیه؟
بله، من اگر اجازه بفرمایید یه معرفی کوچیکی داشته باشم از استان کهگیلویه بویراحمد، بعد میرم رو سوال شما.
فقط وقتمون کم است. بله بفرمایید.
بله، چنش استان کهگیلویه بویراحمد در واقع در امتداد رشتگاه زاگرس هست، از شمال شرقی به جنوب غربی به 2 منطقه سردسیری و گرمسیری تقسیم شده است.
بله.
منطقه گرمسیری دارا آب و هوای گرم و خوش در جنوب و جنوب غرب استان واقع شده، منطقه سردسیری در شمال و شمال شرق استان هست و در همسایگی ما استان فارس هست، استان اصفهان هست، چهارمحال بختیاری هست، خوزستان هست، بوشهر.
بله.
و کوه همیشه سرفراز دنا هم در استان ما واقع شده و نماد استان هست.
بله.
همچنین در دوران دفاع مقدس تعداد دقیق شهدای ما بازو به اینکه کمترین جمعیت کشور را داریم ولی بیشترین به نسبت بیشترین شهید و تقدیم انقلاب نظام کردیم به تعداد 1880 گلگون کفن. مصرف گاز در استان ما سوم بهمن ما حدود 3.5 متر مکعب بود دیروز.
بله.
در روزهای گذشته با نوسانهای زیادی همراه بودیم، با جبه هشدار زردی که هواشناسی هم پیشبینی کرده تو 1-2 روز هم انشالله همین الان که ما خدمتون صحبت میکنیم بارندگی داریم در یاسوج و بعضی نقاط استان، انشالله تو پنجشنبه جمعه قراره که انشالله برف و بوران و برف و باران اینا بیاد. به همین خاطر با توجه به تمهیداتی که ما در نظر گرفتیم و انتظاراتی که ما از مردم عزیز استان و کشور داریم، با تمهیداتی
که بهادر الان ناترازی داشتین در استان توی بحث؟
بله، نه الحمدلله ما نه در سال گذشته داشتیم و نه امسال، هنوز تا الان نداشتیم، ولی با همین وضع از شهروندان و مشترکین عزیزمون درخواست داریم که با تعدیل دما در منزل و محل کار و همونجور که فرمودید با 1 درجه کاهش دما به حدود 6% صرفه‌جویی در مصرف گاز رو به ما کمک بکنن. با استفاده از انسداد دریچه‌های کولر، من راهکارهای خیلی ساده ای رو استفاده از پرده‌های ضخیم برای درها و پنجره‌ها، خاموش کردن بخاری در اتاق‌های خالی، همچنین بستن شیر شوپاژهای اتاقهای خالی، و میتونیم که در مصرف گاز کلی صرفه‌جویی بکنیم و انتظار میره که از با رعایت این روش ها از هدر رفت گاز پیشگیری بکنن.
الان بفهمید باز حالا چون من یه سوالی هم داشتم.
از ادارات سازمان ها، اماکن مذهبی، مؤسسات و شرکت های دولتی هم میخواییم که با رعایت دمای رفاه 18 تا 21 درجه سانتیگراد در کلیه ساختمان هاشون و همچنین رعایت کردن در روشن کردن وسایل گرمایشی 1 ساعت قبل از آغاز کار و 1 ساعت هم خاموش کردن پیش از پایان کار همکاری بکنن که انشالله بتونیم مصرف گاز رو به صورت پایدار در جای جای استان و کشور حفظ بکنیم. من یه مورد دیگه هم هست، بحث معاینه فنی کلیه موتورخونه ها هست. این هم بخشیه که بیشترین هدر رفت و اگه معاینه فنی نشه، اگه تعمیر دوره‌ای نکنیم تجهیزات گازسوز رو، بیشترین هدر رفت از اون بخش میتونیم داشته باشیم. این هم بخشی که با رعایت کردنش میتونیم ضریب ایمنی و بازدهی رو در واقع و همچنین پایداری گاز رو در تمام دوره سرد سال در کشور و استان ما رعایت بکنیم.
آقای مهندس بهادر، الان شما اشاره کردیم به ادارات، چقدر نظارت دارین روی مصرف گاز در ادارات؟
ببین، ما پایش روزانه داریم در همه ادارات، اکیپ‌های مختلفی در تمام شهرها و بخش‌های استان روزانه بعد از وقت اداری ما پایش می‌کنیم. من یه آماری هم بدم خدمتون، تا کنون که امروز هست ما 3000 مورد پایش ادارات و سازمان‌ها را داشتیم.
بله،
الحمدلله سازمان ادارات ما بیشترین همکاری را با ما دارن. واقعیتش گروهی هم که به قول معروف مشکلی محسی هست با افطار اولیه انشالله رفع اشکال شده.
بله آقای بهادر، ببینید الان حالا یه موضوع دیگه هم که هست، پیشبینی سازمان هواشناسی هست که مالا هرچی ما به روزهای پایان سال نزدیکتر میشیم شاید بارش ها بیشتر بشه، هوا سردتر بشه. برای این روزها هم پیشبینی هایی کردین که با قطعی گاز در سطح استان روبرو نباشین؟
بله، ببین ما هم با در واقع پایش روزانه مصرف گاز در جای جای استان و گزارش های مختلفی که لازم هست از تمام نقاط استان میگیریم، حجم گاز مصرفیمونو در واقع کنترل میکنیم.
درسته.
یکی هم بحث اطلاع رسانی و مدیریت بوران است. ما روزانه، جناب فرخی، ما روزانه کمیته بحرانمون تشکیل میشه.
روزانه؟ بله
بله، ما روزانه در واقع کمیته بحران داریم و گزارش هم به ستاد میدیم، به همین خاطر کنترل میکنیم و مانورها و سناریوهای مختلفی در جای جای استان، در شهرستان ها و بخشای استان هم با همین موضوع در نظر گرفتیم انجام میدیم که بچه های ما، همکاران ما آمادگی کامل رو همیشه داشته باشن و انشالله برای مواقع به قول معروف گلوگاهی آمادگی کامل داشته باشن.
ببینید تو بحث تبیین الگوی مصرف به نظر میرسه شما هم نقش پررنگی دارید. الان در سطح استان برای تبیین، برای فرهنگسازی چه کارهایی انجام دادین؟
بله، ببینید ما اولین کارمون که بحث کمیته بوران است، همکاری با مدیریت بوران استانداری و جلساتی که نیاز هست بگیریم و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی و همچنین ما آماری بیش از 300,000 پیامک
بله
به مشترکینمون در واقع دادیم. صدا و سیما را ما مرتب هم در گفتگوهای خبری شرکت میکنیم، هم در فضای مجازی و رادیو شرکت میکنیم، تذکرات و هشدارهای لازم هم میدیم. واقعیتش همچنین
خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایان هست. بله
بله، استفاده از ظرفیت آموزش پرورش و شرکت کارشناسان ما در مدارس مستقیم و صحبت ها و هشدارها و همچنین
توزیع
کتابچه های رعایت مصرف.
بله بله، ممنون.
و همچنین استفاده از بنر در خیلی نقاط شهر به خصوص مرکز استان.
همین موضوعات که فرمودین قطعا تاثیرگذاره. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی ممنون.
خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با مهندس بهادر، مدیر عامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، پیرامون بحث ناترازی گاز و رعایت الگوی مصرف. در همین جا هم برنامه صبح و گفتگو به پایان رسید. خیلی سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. تا صبح و گفتگوی دیگر، همه شما شنوندای عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر، امیدوارم شاد و پیروز و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه و این روزهای زیبای ماه رجب رو به شادی سپری بکنید. آنچه که شنیدید برنامه زنده صبح و گفتگو بود که همکارانم تقدیم حضورتون کردن، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به اطلاع شنوندگان عزیز میرساند به مناسبت میلاد حضرت امام علی علیه السلام و روز پدر، رادیو گفتگو پاکت های هدیه ای را به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، میتونید از این هدایا هم بهره مند شوید. برای بهره مندی از این هدایا باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله ثبت نام کنید. همچنین میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.